بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. بحثی اول در امر اولی که دیروز شروع کردیم در رابطه با این بحثی که عنوان داشتیم در مسئله گفتیم به عنوان مقدمه و پیشگویی مواله بحث ملاقی شبهه صحبت بودیم که ملاقی شبهه محصوره یا ملاقی شبهه غیر محصوره. گفتیم بیدیم حکم اینا به چه صورته، آیا وجوب اجتناب داره یا نداره. در امر اولی که دیروز متعرض شدیم گفتیم آقایون بیشتر عنوانشون رو میگن ملاقی شبهت المحصوره. به چه مناسبت قید محصوره رو میارن ملاقی شبهت؟ باید بگن که ملاقی شبهه، حالا محصورتا کاند او غیر محصوره. همچین است که شبهه فقط بحث درباره محصوره باشه. چرا؟ برای که ما بینیم مرحوم آخون صاحب کفایم رحمت الله علیه در بعضی اقسام شبهات غیر محصوره میگه علم اجمالی منجزه. صاحب کفایی قائل به تنجزه در بعضی از اطراف شبهات غیر محصوره. پس ما باید عنوان بحث رو به گونه ای بکنیم که هر دو رو شامل بشه، هم ملاق شبهت المحصوره و هم ملاق شبهت الغیر محصوره. عنوان کلی بذاریم بهتره. این در همه جهت چی شده که علما عنوان رو آوردن روی ملاقی شبهه محصوره؟ این سوالی بود که دیروز زمینه بود برای مطلب. گفتیم اگر چنین سوالی بشه چه در جواب این سوال میشه داده بشه که مناسبه. اینجا ما تقریبا دو تا جواب رو متعرض شدیم محضر مبارکتون که شاید وجهش یکی از این دوتا یا هر دو باشه. حالا از میکنه خدمت و یمکن انجواب ان، ممکنه کسی از این شبهه جواب داده بشه. بگه انسان شاید وجه این قضیه، بیشتر میگن ملاقی شبهت المحصوره به این عنوان، از باب قائلین به این مطلب که عدم وجوب اجتناب باشه، قائلین به این مطلب خیلی زیادن. قالبین کسانی که میگن در شبهات محصوره اگر ملاقی داشت باز هم اجتناب وجوب نباشه. قائلین به عدم وجوب اجتناب فوق العاده زیاده، صرف نظر از اون که اون عناوین برش منطبق بشه. اصلا نفس خود ملاقی لولا اون جهات دیگه، عسر، عرج، مثلا ضرر، و یاد به قول آیم تو در چیز ملاقات دستی نباشه که ابتلا به ملاقات نباشه، نه اون عناوین هم سجا خودشا، بلکه نفس ملاقیه در اطراف شبهه محصوره آیا یجب الاجتناب یا نه. غالبا میگن لا یجب الاجتناب. زیاد قائلین بعد از وجود عباس زیاد بوده، بیشتر آیون محور بحث رو این آوردن از این باب غلبه در این مطلب. گفتن لعل بعد جهتش وجوب و غلبت القائلین و عدم وجوب الاجتناب ان اصل شبهت الغیر المحصوره فضلا عن ملاقی. دیگه وقتی از خودش اجتناب نخواد، خب در ملاقیش هم به طریق اولا نمیخواد. این علتش اینه، دیدم خب وقتی که خودش شبهه غیر محصوره ملاقیش مشکل، خودش هم وجوب اجتناب دیگه، ملاقیش چرا بحث بکنن؟ ولذا بحث رو فقط آوردن روی ملاقی محصوره. چرا؟ دیدن اون جایی که به درد انسان میخوره بحث بکنیم آیا وجوب اجتناب داره یا وجوب اجتناب نداره، مال ملاقی شبهه محصوره است. شاید یه وجهش از باب غلبه قائلین به عدم وجوب الاجتناب عن ملاقی شبهه غیر المحصوره، چون زیاد بوده این یکی اینقدر نداشته از جهت این غلبه بوده، ممکنه یا نه از باب بالا دیگه باش، او کان من جهت کون الغالب فی الخارج هو انطباق احد العناوین الموجبت لرفع تنجز عن التکریم. میگه شایدم از این جهت بوده، برای که نوعاً در مواقع ملاقی شبهه محصورم، حتی تا شبهه غیر محصورم که بهتر، نوعاً اینی که اگر بخواد انسان اجتناب بکند یا موجب عسر و حرج یا موجب ضرر یا موجب خروج از مورد ابتلاء، از نظر کثرت موضوع خارج، این خارج اون ازد میفهمد، شاید از باب این کون الغارب فی الخارج نوعاً در خارج اینه که هو انطباق احد العناوین الموجبه لرفع تنجز عن التکلیف و خروجه عن الفعلیت. نوع جاها در مثل ملاقیه در اینجور شبهات نگاه میکنید که انه از مورد این خارجه، یا عسر و حرج میاد توشی که از این عناوین برش بار میاد، غالبا اینجوریه. ولی ذالک نگاه میکنید مرحوم آقای آخوند هم خدا رحمت کرده، مثالایی هم که ایشون آورده گاهی در بعضی جاها، نگاه میکنید مرحوم آخوند هم مثالاش برده در جایی که شبهه محصوره بوده، با اینکه خودش در شبهه غیر محصوره هم بعضی جاها قائل به وجوب اجتنابه، ولی معذاره مثالا رو که آورده بیاره آورده شبهه محصور آورده. چرا؟ به اعتبار همین که چون غالبا اونجا اگه بخوای اشتراب بگیم خیلی موجب عوض میشه، عرج میشه، ضرر میشه، افصال ایران. ولی ازا میبرای خود مرموم حق خراسانی هم از این جهت مسئله رو برده اونجا، با اینکه خودش تنجز علم اجمالی رو فقط در مسئله قبول نداره، در شبهه محصور که شبهه غیر محصور هم با انسان فعلیت داره، تنجز داره. پس این جهت شاید علت انعقاد بعد برای این موضوع در شبهه غیر محصوره نمیارن و محصر محصوره میارن، بیه که از این دو وجهی باشه که اشاره کردیم محضر شما. خب این امر اول در مسئله که اینجا بیان شد. امر ثانی در این جهت که چرا آیون میگن که ملاقی بعض الاطراف، این لفظ بعض رو برای چی میارن؟ که میگن آیا ملاقی بعض الاطراف وجوب اجتناب دارد یا ندارد؟ این قید احترازی داره، حتما این قید دیگه. بعض الاطراف میگه وجه این که ملاقی بعض الاطراف میگن که آیا اجتناب دارد، شاید قید بعض برای خارج اخراج مال و کانت الملاقات لجمیع الاطراف. راست میگن دیگه، همینطور واقعا اگر چنانچه با یا این کاسه نجسه یا اون کاسه نجسه، خب من اگه ملاقات با هر دو بکنم این دیگه یقینا نجس میشه دیگه، ملاقات علم تفسیری میشه دیگه، علم اجمالی نیست که. بس این بعض الاطراف که میگن از بابی که به همه ملاقات نکرده باشه، فرض کنید به یکی ملاقات کردم، حالا آیا با یکی ملاقات کردم چون وجوب الاجتناب از هر دو دارم باید ملاقی رو ازش اجتناب کنم؟ این سؤال اینه، دقت داری چی را؟ یعنی علتش شاید برای خاطر همین بوده، قید بعض برای اخراج اونجاییست که کان الملاقات لجمیع الاطراف. مثلا حالا مثالش هم روشنه براتون الحمدلله، فرض کردیم علم اجمالی داریم به نجاست و عهد الکعسه، من میدونم یکی از دوتا کاسه ها نجسه، حالا چی شده؟ ولاقا شیعون واحد ملاقات لکل واحد بین همون، یه چیز آمد ملاقات کرد با هر دوی هم یه طرف هم این دو، اگه ملاقات با هر دو بکنه فلا اشکان فی لزوم الاجتناب عن. چرا؟ برای که علم اجمالی به هم میخوره دیگه، لانهو یسیر و بذالک معلوم و نجاسه به نجاست تفصیلی، صد در صد دیگه نجس شده دیگه، با هر دو که ملاقات کرد یقینا با نجس ملاقات کرده دیگه، علم تفصیلی می شود دیگه، جایی برای این مطلب نمی کنی بحث کنیم که آیا این نجس شده یا نجس شده دیگه، مسلم نجس شده دیگه. پس این ملو میشه برای این جهت هست که اینا ما آبادیم بالاتر از این گفتیم، گفتیم شاید یه خود دقت بکنیم لفظ خود ملاقی هم حالت وحدت رو برسونه، حالا اگر نگیم که جنس ها جنس ملاقی هم گاهی نگاه کنیم به انفاد جنس مصرف میشه، اگر انفاد جنس مصرف میشه خب نه دیگه به هر دو میخوره، ولی اگر ملاقی رو به انفاد مفردی ببینید نه به انفاد جنس، مفرد فردی ببینید، خود لفظ خدا ملاقی هم نشان میده که یکی منظور باشه، میخوام بگم این یه قرینه داخلی از خودش هم داشته باشه، همچین لازم نیست که ما بیا از بیرون قید بزنیم لإخراج، نه بگیم نفس خود ملاقی که تغییر بشه، اینم نشان وحدت داده میشه که یه نفس یه دونش ملاقات کنه که دوتا نباشه، اینم اضافه کردم اینجا کما ان ذکر لفظ الملاقی له ظهور فی وحدت شیء الملاقی و احد ما، اینم خودش هم اجمالا یه ظهور داره که یک ملاقی واحده، البته از کرده والا جنس مراد نباشه، فلولاقا شیعان لشیعین المتعلقین بل علم علم اجمالی، حالا اگر آمد دو چیز بود دوتا بود ولی دوتا هر دو باز ملاقات کرد هر کدوم لکل واحد من هما، اگر اینجوری شد یعنی که انم ملاقی ما دو چیز شد در دو مورد، ملاقی ما دو تا شد، ملاقی ما در دو مورد شد نه در یک مورد، خب موقع یک مورد به این میخورد ملاقات میکرد به اونم ملاقات میکرد، خب این بالا اول گفتیم مسلم دیگه نجسه، حالا اگر آمدیم دو چیز بوده و با هر کدام از این دو تا ملاقات شد، خب اینم هست اینم پای پیش میاد، اگر ملاقات حاصل بشه شیئان لشیئین المتعلقین بالعلم اجمالی، اگر دوتایی ملاقات کردن به دو شیئی که هر دو متعلق به علم اجمالی هن، یعنی به انلاق کل واحد من الشیئین واحدن من طرف علم اجمالی، اگر اینجا ملاقات چی میشه حتی یسیر الملاقی حاصلن لکل من طرف این فل علم اجمالی، اینم باید بگیم خارج از موضوع بحثه، چون که برای که مطمئن نه دیگه نجس میشه اونم دیگه 100%، چون باید ارتباطشون با هم یکی میشه دیگه، چون در متعلق علم اجمالی به هر دو تصادف فرق نمیکنه دو تا باشه یکی باشه، اینم فرمود اینم باید بگیم خارج از محل کلام ما از مورد بحث ولی کلام، چرا لعن الله اشکال فی حصول علم اجمالی مستقل للملاقه، دیگه مسلمه دیگه ما یه علم تنها دو تا علم اجمالی پیدا میکنیم، یک علم اجمالی نسبت به خود اصلی مسئله است من الاصلی که هم این بگیم نجسی هم، یه علم اجمالی هم این رو دو تا شی این دو تا علم اجمالی مستقل میشه، اونم برای خودش میگه اجتنب اینم برای خودش میگه اجتنب، چون برای که فرض کردیم ملاقات به هر دو بوده برابره، اینم 100% باید اجتناب کرد بشه، فیلا از حکم علم اجمالی فیه ما باید در هر دو ملاحظه بشود، کما یلاحظ فی اصله ما، همچنین که علم اجمالی در اصل این دوتا که بوده میگیم اجتناب انهما، پس ملاقی هر کدام از این دوتا هم به این دوتا اونم مسلم از بحث خارج گریم، مسلم دیگه نجس هست و باید اجتناب بشود، ولزا علما آمدن جعلو هاز القسم خارجن از موضوع کلام، فبوده این بحث خارج از بحثه، پس این چند تا خارج میشه، اونجایی که ملاقی به هر دو باشه خارج شد، اونجایی که ملاقی هم دوتایی باشد ولی دوتاییشون هم هر دو باز برخورد به هر دو، این هم بس از موضوع بحث. اینا جز موضوع بحث ما نیستن، خارج از موضوع بحثن بلا فرقین، وقت اینم یه نکته اینم اضافه کردنیشون، یه موقع نگاه میکنی علاوه از این که دوتا علم اجمالی ها اینجا مستقلین میاد میگد اجتنب عن اصله ما و اجتنب عن ملاقی ما، میگه گاهی هم یه جایی میشه که هر دوی اینها در یک جا به هم جمع میشه که اندهو دیگه به قول ما علم تفصیلی و دوتا هستیم، مثل که یه دست منه به این زدم یه دست منه به این زدم، دوتا دست هر دو دست منه، حالا بخوام نواد بخورم نمیتونم دیگه، چون هر دو دست یک دست هم به این خورده یک دست هم به این خورده، چه بسا من متحمل نجاست قطعیه تفصیلی شدم، میفرماید گاهی هم میشود بلا فرق بین این که یحصل له علم تفصیلی حاصل بشه به حمل نجاسه، جایی باشه که من یقین پیدا کنم به از زباس یه نجاست تن من دیگران هست، کما لو کان شیئان همال یدان، مثل اون شیئانی که دست میذارم اونم دست داره دوتا دست خودمه، خودت دست خودت، خودت شخص واحدی 100% دیگه دست نجس شده، بدن نجسه. یا ای که نه و اراد از صلات، یا ای که نه اولو یکون کذاله، فرق نمی کنه حالا چه متحمل نجاست تفسیریه بشود چه محمل نجاست تفسیری نباشد، بلکه به علم اجمالی باید اجتناب کند. پس اینم الحمدلله روشن شد، یکی از چیزایی که روشن شد در مسئله اینه. فرمودن اینجا هم اجتناب لازم است، ولذا این از مورد بحث ما خارجی. خب اینم بحث دیگر. پس الان دو تا مسئله رو جا عنوان کردیم، یکی وجه اختصاص اسم را بیانش گفتیم، یکی هم کدوم چیزا داخل در بحث هست کدوم قسم خارج از بحث هست اینم عنوان کردیم. بحثی که الان میخوام شروع کنیم یه بحث بالاتر و مفیدی بیشتر میداره در رابطه با این موضوعی که در باب اطراف علم اجمالی همطوری که بیان شد، میگن آیون چرا باید در اطراف علم اجمالی انسان اجتناب کنه، وجه اجتناب چیه؟ وجه اجتناب رو الحمدلله همه تون فاضل هستید و آگاهی. در وجه اجتناب دو راه رو طی کردیم از یادتون باشه. یک راهی که ما او رو قبول داشتیم، مرحوم امام رحمت الله علیه قبول داره، مرحوم شیخ انصاری قبول داره، یه راه شما از بابی که نفس علم اجمالی رو علت تامه میداریم، علت تامه تنجز میدونیم، علت تامه تکلیف میدونیم، میگیم نفس خود علم اجمالی موجب علت تامه میشه باید اشتراب کرد. دقیق فرمودی خیلی از علمایی که متأخرین الان هم حضرات و آیاتی که الان هم سرکار هستن نوعاً همینی بیشتر قبول میکنن که بگیم نفس علم اجمالی کل علم تفسیری وجود العلم خودش حجتون تامتون عقلانیه است که باید ادراک کنه. خب این یه راهه، ولی خب عده این راه را قبول نداشتن از اول. سابقین از علما اصولیین راه دومی که الان بخواهم عرض کنم اون رو بیشتر قبول داشتن، بلکه حتی اخیراً هم مرحوم آینه آینی هم رحمت الله علیه یه خود اینه بیشتر آبتاب میده، بیشتر جهار هم اگر در بحثیشون دیده باشید این راه دوبا بیان میکنه بیشتر که چه بگیم نه، علت تنجز علم اجمالی تدافع الاصوله، تعارض الاصوله، چون از باب این که اصلی در دو طرف علم اجمالی جاری میشن و جاری شننش تعارض میکند، به تعارض تساقط میشود و وقت علم اجمالی بلند میشه. همچنین نیست که از اول علم اجمالی منجز بشه، نه، تنجز علم اجمالی بعد از تساقط الاصلینه. دقت فرمودید، ولی اگر در یکی اصل جاری باشه در دیگری نباشه، نه، علم اجمالی منجز میشه، نه، علم اجمالی در صورت منجز میشه دو تا اصلا بیان به هم در خود بکنن تداخل به هم در خود بشن بعد ساقط که میشن اون وقت میگیم علم اجمالی. خب اینم یه راهی از آینه. این دو تا راه رو بیان کردن علما در باب علت ترجز علم جل. خب حالا که آمدیم تا اینجا رسیدیم، میایم سراغ بحثی که الان در این بحث سوم اون این راه رو فقط خاص مقدمتا بیان کنیم که در راه ترجز این دو تا راه رو طی کردن، اینو تذکر بدیم. بعد میایم سراغ این مسئله که چی اون متعلق علم اجمالی رو نگاه کنید چیه. در متعلق علم اجمالی یه موقع نگاه کنید، در علم متعلق اجمالی دو شیئی هستن که هر دوشان متعلق وجوبن در جایی که واجب باشه، متعلق حرمتن در جایی، اما فی شبهت الحکمیه، در شبهات حکمیه باشه. یه موقع نگاه کنید علت علم اجمالی منجز میشه اینه، لأن در شبه حکمیه هر دو طرف حال یا اصل جاری میشه یا خود علتشن خود علم اجمالی موجب میشه در شبه حکمیه من تردید پیدا کنم. این یک بود در شبهات حکمیه است. شبهات حکمیه رو مثالش زدن به این مسئله نماز جمعه. فرمودن روز جمعه الان من نمیدونم آیا نماز ظهر بر من واجب است یا نماز جمعه واجب است. این دوتایشون. خب حالا چیه اینجا؟ اون آقایی که میگه نفس العلم کافیه، خب هم میگه من چون یقین دارم یا این یا این، پس باید حتما هر دو رو بیارم، باید هر دو رو بیارم، درست حد بکنم درست. اون آقایی هم که می نه ابتداعا اینه قبول نمی کنه، میگه بریم سراغ اصل. خب اصل چی میگه؟ اصل نگاه کنی هر کدوم اصل داره. اصل این است که جمعه واجب نباشد، خب اصل این است که ظهر واجب نباشد. اگر بنات به اصله هر دوش دارم اصل داره، الاصل عدم وجوب الجمعه، الاصل عدم وجوب الظهر، این دوتا اصل هم دارم، این دوتا هم تعارض میبینه. خب باز نتیجه تعارض چی میشه؟ بازم باید هم نماز جمعه رو بیاره هم نماز ظهر رو بیاره. اما این شبهه چی شبهیه؟ شبهه حکمیه است، چون نماز جمعه واجبون املا، ظهر واجبون، شبهه حکمیه بهش میگن، در حکم را گیر کرده میدن. او ایه جا یه واقع این است که نه، متعلق من در علم اجمالی مربوط به حکم نیست. پس چی؟ متعلق به موضوعه. در موضوع اگر شک بکنم واقع میشه بین دو طرف علم اجمالی، نه در حکم. اون مثال اول زدم مال حکم بود، ولی اگر جایی باشه که من شبهه من نسبت به موضوع کل واحد من هماست، موضوعشی نمیدونم، در موضوع هم اجازه بفرمایید این تقسیم دو قسمتش بکنم. چرا؟ یه موقع تردد من در موضوع که نگاه میکنید، موضوع کلن خودش مستقلن موضوع تعلق علم منه، نفس الموضوع کلن متعلق علم منه. مثل همین مایه اینی که مثال میزنن، این مایه این دو تا حالا مایه جلو، یکیش یقین دارم خمره، مطمئنم که خمره. خب اگه خم باشه یجب الاجتنابن، در شربش، در ماستش تماس کردن. موضوع هازا خمرون یجب الاجتناب، یا این هازا خمرون یجب الاجتناب، این دو تا با هم تدافع دارن، با هم تدافع دارن. اصل اینه که این خم نباشد، اصل اونه که اونم خم نباشه، با هم تدافع میگرم. این اصل اینه که آقای تدافع، اون آقایی هم که میگه نفس علم اجمالی مرجعش که روشن. پس این در کجا بحثه؟ این در صورتی که موضوعش متعلق نمیدونم کدومه، الخمرو کدوم ماهوا، اینه او هازا. ولی خمر به نفسی کلن موضوع مستقلن للحکم وجوب الاجتناب، این یه صورت. یه صورت این است که نه، اون متعلقات علم من خود موضوع به نفسی نباشد، جزء الموضوع باشه، جزء الموضوع. علم اجمالی من متعلق به جزء الموضوع باشه، نه در تمام الموضوع. این اگر حالا بحثش بکنیم چجور میشه؟ مثالی چی بذاریم؟ مثالی به این زدن که حالا مثال بذارم تا دیگه بحث بقیه مفصلشو بذارم برای فرداتون. آمدن مثال به این زدن که یک بدنی از میت اینجا هست، یک بدنی من از میت اینجا هست بشما، یک بدنی هم از حیوان مزکا اینجا هست. حیوان مزکا، حیوان مزکا رو آدم دست بزنه پاکه، اون که مشکل نداره. ولی بدن میت، خب چرا علاوه غسل بر آدم واجب؟ که اگه غسل نکرده باشه آدم، یعنی نشسته باشنش، غسل واجب میشه، درست آجب؟ خب حالا اینجا میایم سر مسئله. بنده یقین دارم یکی از این گوشت ها مزکاست، یکی از این گوشت ها مال انسانه، یعنی بدن انسانه، یقین دارم. خب حالا من دستم رو زدم به یکی از اینا، چی میشه؟ خب از نظر علم اجمالی مثلا بیان میگه، آل اجمالی که میگه چی؟ میگه باید اجتناب کنید، باید اجتناب کنید، چون که احدهما یقینا میته، احدهما اونم بگه هر کن از شما، آقا این نباشه اون نباشه. در این قسمت از این که این بدن دست خورده شده با تعلق علم اجمالیه، میگه آقا باید اجتناب از سرده بکنی. خب حالا بفرمایید، حالا اگه من دست زدم به یکی اینجا یک کار کردم، آیا بر من غسل میت هم واجب میشه یا نه؟ این چی میفرمایید؟ یکی از این بدن ها رو دست زدم، گوشش رو، حالا آیا این برای من حتما واجب میشه غسلم بکنم؟ حالا بر نجس بودنش اگر بگیم نجسه چی؟ ولی از نظر غسل چی؟ بله بحث غسل واجب میشه. چرا؟ بلکه در این جهت صرف دست زدن به این متعلق علم شما در غسل نبود. اگر میت انسانی که بهش زدم دست زدم غسل داده نباشه، یجب علی، من که یقین ندارم که حالا این میت خسن است، ممکنه میت نباشد و مزکا باشه، گوشت مزکا باشه. این میگن غسل داده واجب بشه یا نباشد امر زائد علی اصل مطلب، این زیادیه دیگه، علم اجمالی نمیتونه اینو درستش کنه. بیاد دیگه آقا شما علاوه از اون که باید اجتناب ازش میکردی حتما باید غسل غسل میت هم بکنید. این آمدن بحث کردن، حالا اگه اجازه بدید فردا بله. شکی
در سبب و مسبب نیست که ما نسبت به سبب و مسببی نیستیم جام.
مسبب چی جور
هست؟ نسبت به اینکه همون وقتی شما نجاست رو بار میکنید نسبت به
نه دیگه، من در اصل این حکم الان شک دارم.
اصلا که عدم
نگاه کن، من که دست زدم، نگاه کنید من که دست زدم از نظر وجوب الاجتناب خیلی خوب چشم مثلا، اما از نظری که غسل هم من واجب شد، این که دیگه تدافع اصلی نداره. حالا شما فردا بیاد با هم صحبت کنید، شما امشب فکرش بکن، فردا با فکر کنی، شما فکر کنی چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.